ابیات از مثنوی میخواهد بگوید که آدمهای بزرگ با زندان افتادن کوچک نمیشوند. البته هر کوچکی هم با زندان افتادن بزرگ نمیشه، ولی قطعا عکسش درسته، یعنی هر آدم بزرگی با زندان افتادن کوچک نمیشه. حالا حکایت یوسفه که یک کسی از شهر دوری میاد، یه یار مهربانی مهمان یوسف میشه. حالا آیا این اون برادری بوده که یوسف اون رو پیش خودش نگه داشته بود یا کس دیگه بوده، یه مطلبی است. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. خب این یوسف صدیق از قرآن گرفته شده، لقب صدیق لقبیه که خدا در قرآن به حضرت یوسف داده. یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، در سوره یوسف خداوند یوسف رو صدیق گفته، راستگو و بسیار راستگو. حالا اومد و شد مهمان حضرت یوسف. کاشنا بودند وقت کودکی، اینا با هم از بچگی رفیق بودند. بر وساده آشنایی متکی، وساده معنی اول و اصلیش پشتیه، این که بهش تکیه میدن، اینو میگن وساده. میگه این دوتا یوسف و اون رفیقش بر پشتی آشنایی تکیه داشتن در بچگی، یعنی انگار که آشنایی یه پشتی بود که اینا هر دو پشتشون رو به اون میدادن، یعنی دوش به دوش هم مینشستن. این مثل این که یکی میخواد بگه که من با فلانی خیلی رفیق بودم، خانوما میگن که ما رختامون توی یه آفتاب خوش میشد، گاهی میخوام بگن که مثلا ما با فلانی خواهر خونده این با هم خیلی قدیم از بچگی با هم بزرگ شدیم، میگن لباسامون رختامون که میشستیم روی یه بند مینداختیم توی یه آفتاب خوش میشد. این مولانا هم شبیه به این رو منتها فاخرتر و ادبیتر میگه، میگه کاشنا بودن وقت کودکی بر وساده آشنایی متکی. خب بعد اون مهمان از یوسف میپرسه که در این سالها بر تو چی گذشت، و یوسف شروع میکنه آنچه بر سرش آمده بوده برای او توضیح دادن. جور اخوان، اون ستمی که برادران به او کرده بودند و حسادتی که به او ورزیده بودند، اینا رو به یادش میاره، متذکر میشه، یاد دادش جور اخوان و حسد. یاد دادش اینجا منظور تعلیم دادن نیست. امروز وقتی ما میگیم یاد دادن منظور آموختنه، ولی در ادب فارسی در قدیم یاد دادن به معنی به یاد آوردنه، یعنی در ذهن مهمانش این چیزا رو بیدار کرد. یاد دادش جور اخوان و حسد، اینا رو مرور کرد، این پرونده رو باز کرد. بعد گفتش که البته فکر نکنی که حالا این کارهایی که با من کردن باعث تحقیر من شد، باعث حقارت من شد. همه این مصیبت ها و گرفتاری ها شبیه اون زنجیری بود که به گردن شیر میبندن. گفت کان زنجیر بود و ما اسد، ما مثل شیر بودیم، این گرفتاریا حد اکثر مثل یه زنجیر بود که به گردن شیر میاندازن. بعد این بیت بلند رو اینجا میاره: آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. میگه شیر هیچ وقت زنجیری که به گردنش میبندن مایه ننگ نیست براش. شیر از زنجیری که گردنش میندازن ننگ نداره، چون اگه شیر نبود که زنجیر گردنش نمینداختن، چون قدرت داره، هیبت داره، عظمت داره، ازش میترسن، زنجیر میندازن گردنش. ولی کسی چرا گردن گربه زنجیر نمیندازه؟ شیر باید باشه یک کسی تا به گردنش زنجیر بندازن. زنجیر انداختن به گردن شیر نشانه بزرگی شیره، دلیل نداره که ناراحت بشه. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. این خواست خدا بوده، بنده از خواست خدا نباید گله مند باشه. حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، هر چه بر ما گذشت بر سر من آمد زیبا بود. این همین حرفیه که یوسف پیغمبرم میزنه، نیست ما را از قضای حق گله، ما از قضای خدا گله ای نداریم. بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. درسته که یکی میاد و زنجیر میسازه و میره میندازه گردن شیر و سرش رو به دست میگیره و شیر رو مهار میکنه، اما همون شیری که زنجیر به گردنش انداختن، اون کاملا قدرتش غلبه داره بر همه اونایی که براش زنجیر ساختن. شیر در این حال که در زنجیره، این مسلط بر زنجیر سازاست. یعنی این زنجیری که به گردن شیر انداختن قدرت شیر رو از شیر سلب نکرده، میره، یعنی رئیس بزرگه، بزرگی خودشو حفظ میکنه. شیر را بر گردن هر زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. این ابیات خیلی خوش مضمون و خوش لفظه و از بخشهای زیبای مثنویه. دو مرتبه اون مهمان سوال کرد، گفت چون بودی ز زندان و ز چاه؟ خب تو زندان چی بهت گذشت؟ اون موقعی که تو چاه افتادی چه حالی داشتی؟ راجع به اونا صحبت کن. گفت چون بودی ز زندان و ز چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ماه. گفت همونطور که ماه در آخر ماه که دوچار محاق میشه، دوچار کاستی میشه، لاغر میشه، منم همونطور بودم. ظاهرن وضعم خوب نبود، ولی باطنن ماه بودم. محاق یعنی ناپدیدی. در سه شب آخر ماه‌های قمری ماه در محاق، محق و محقه معنای شبیه محو داره، یعنی از پیش چشم دور شدن و ناپدید شدن و زائل شدن. و این شبها رو برای ماه در آخر ماه میگن محاق، ماه در محاقه، که اون وقت استعاره شده برای معانی دیگر. یوسف گفت اون موقعی که من تو زندان بودم که دیده نمی شدم، یا تو چاه بودم، مثل ماه که در محاقه، محاق و کاست. کاست یعنی کاهش، یعنی لاغری، نازکی. ماهی که در انتهای ماه هست، ما در آسمون میبینیم، یه ماه باریکیه، هلاله، اما ماه در محاقر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. میگه درسته که ماه نو در محاق دوتا میشه، دوتا یعنی خمیده، نه اینکه دو برابر میشه دوتا دانه میشه، نه دوتا میشه یعنی قد ماه خمیده میشه، لاغر میشه، در واقع انگار که افسرده شده، پژمرده شده. میگه اگه ماه در محاق دوتا میشه مهم نیست، چون همین ماه لاغر 14 روز بعد در آسمان ماه تمام میشه. حافظ میگه حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. چقدر قشنگ میگه. بعضی هایی که وقتی به مقامی نرسیدن با یکی دوستن اظهار رفاقت میکنن، بعد که قدرتمند میشن بزرگ میشن دیگه سراغ اون رفیق قدیمی خودشون رو نمیگیرن، و خیلی های دیگه، حالا ممکنه شعر عاشقانه باشه، ممکنه اجتماعی باشه، موارد استفاده زیاد داره این شعر. این شعر خطاب به اوناست، میگه حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. یوسف میگه ماه نو آخر سر بدر میشه، ماه تمام میشه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. خب اینه که میگه اون وقت یه مضمون تازه، یعنی یه مثال تازه میزنه، که این مثال تازه رو در 4 بیت 5 بیت بیان میکنه. من این 5 بیت رو با هم میخونم. 4 بیت از این 5 بیت رو مرحوم مطهر آمده آورده بود، بیت 5 رو اونجا نیاورده بود. وقتی بیت 5 بخونم شما تصدیق میکنید که چرا ایشون این بیت 5 رو در اون سخنرانی نیاورده. این 5 بیت اینه، میگه گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فضا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب الذرا آمد بعد کشت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مردن از یک صورت در این عالم مقدمه زنده شدن به یک صورت بهتره، و پشت سر گذاشتن یک سطح از مراتب وجود برای قدم نهادن در یک سطح بالاتر از همون مراتب وجود. اون وقت مثال میزنه، میگه دردانه رو میرزن توی هاون و میکوبن. برای چی؟ برای اینکه داروی چشم درست کنن. در طب قدیم مروارید رو میکوبیدن و از اون سوده مروارید، یعنی مرواریدی که نرم میشده زیر در هاون زیر ضربه، از اون برای چشم مثل سرمه داروی افزایش دید بصر از دریا بیرون می آوردن، اینا رو الک می کردن، غربیل می کردن. اون مرواریدایی که از سوراخ غربیل رد می شدن که خیلی ریز بودند، معلوم می شد که اونا اینقدر ریزن که نمیشه دیگه اینا رو سوراخ کرد و به رشته کشید، نمیشه اونا رو سفت به قول ادبای قدیم. دیگه این مرواریدا به درد زینت و گردنبند نمیخورد. این مرواریدا رو که از شدت ریزی به درد اون کار نمیخورد، ولی مروارید بود، میریختن توی هاون خوردشون میکردن. کسی مرواریده که خورد نمیکنه، اینا مرواریده خورد میکردن، ولی کار بدی نمیکردن. برای اینکه از این مروارید یک داروی میساختن که این چشم کور رو بینا میکرد، نور چشم میشد، نور چشم و دل میشد و برد چشم رو اضافه میکرد. گرچه دردانه، دردانه یعنی دانه در که اشاره به مرواریده، گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. حالا جای دور رو میبینه. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. میگه این این قصه، این این بلا سر گندم هم میاد. گندم رو میکنن زیر خاک. یه کسی بگه ای بابا چرا گندم رو زیر خاک میکنی؟ میگن این محو شدن گندم، خاک بر سر شدن گندم جای نگرانی نداره، برای اینکه این کار باعث میشه که 700 دانه گندم از این یه دونه گندم میروید. تعبیر قرآن، خود مولانا در اون غزل معروف در دیوان شمس که میگوید به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. وقت این بیت رو میگه، میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. میگه مگه نمیبینی این دانه ها رو که تو خاک فرو میکنن دوباره سر در میاره، رشد میکنه. انسان هم که میمیره و در خاک دفنش میکنن، این مقدمه روییدن مجدد او در حیات اخروی است. و همین قاعده که در مورد دانه ها هست، در مورد انسانی هم که در خاک میره هست. حالا مولانا میگه گندم هم همینطوره. گندمی را زیر خاک انداختن، پس خاکش خوشه ها برساختن. ولی تازه این سیر تحولی تموم نشده، بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. این بلاهایی که بر سر دانه گندم میاد فقط به اون بار اول محدود نیستش که این گندم زیر خاک کردن، بعد که گندم دیگری از او به دست میاد، تازه میبرن آسیا، سنگ سنگین آسیا روش قرار میگیره و این رو له میکنه، پودرش میکنه، گردش میکنه، آرد میشه. بار دیگر کوفتندش زاسیا، ولی چی میشه؟ قیمتش افزود، حالا آرد میشه، گرون قیمتتر میشه، نان میشه، نانی که به انسان جان میبخشه. قیمتش افزود و نان شد، اونم چه نانی؟ جان فضا. خب حالا یه بار دیگه باز ببین سر این نان چه بلایی میارن. باز نان را زیر دندان کوفتند، دو مرتبه این نون رو میگیرن و خورد میکنن، تو دهن میذارن و زیر دندون لهش میکنن، مثل دندونای آسیا روی نان میاد. حالا چی میشه؟ این نانی که خورد میشه، این گشت عقل و جان و فهم هوشمند. ببینید این گندم از کجا به کجا رسیده؟ نان شده عقل، نان شده جان، نان شده فهم، فهم آدمای هوشمند. همین دیگه، ما اگه نان نخوریم عقل داریم؟ این قدرت تفکر که در ما هست منشأش چیه؟ همین غذایی که ما میخوریم. این غذا تبدیل میشه به یک حقیقت متعالی، به یک حقیقت مجرد، یعنی اوج میگیره در انسان. این غذای مادی تبدیل میشه به یک قدرت معنوی و اون تعقله. الان همه ما که اینجا هستیم فکر میکنیم، درک میکنیم، تعقل میکنیم، این آگاهی که داریم، اون انرژی لازم برای این تعقل و آگاهی از همون غذاهاییست که خوردیم. پس تبدیل شده اونا به یه همچین حقیقت متعالی. حالا تازه هنوز یه مرحله دیگه باقیه، این همون مرحله است که آقای مطهری اون رو در اون سخنرانی ذکر نکرده بوده. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کشت. میگه یه مرحله دیگه هم مونده هنوز، یعنی این حیات طبیعی، این جان که از نان به دست اومده، خود این جان یک مرحله تکامل هنوز در پیش داره و اون وقتیه که این جان محو عشق بشه که پیام اصلی مولاناست. بارها گفتیم اگر فردوسی شاهنامه تألیف کرده، مولوی عشقنامه تألیف کرده. یعنی سراسر مثنوی بیان رمز عشقه و او عشق رو کمال آدمی میدونه. به قول حافظ، عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود و نمیشود. میگوید که این جان، جانی که خودش محصول گندم بود، از اون نان به دست آمده بود، این جان هنوز یه پله بلند دیگه داره برای ارتقاء معنوی و برای کمال، و اون اینه که محو عشق بشه. وقتی عشق پیدا کنه، عشق به خوبی، عشق به زیبایی، عشق به کمال، و در واقع حرکت کنه به سمت اون عشق، اون وقت یک اتفاقی میفته که دهان همه باز میمونه، به اعجاب در میان. همون جور که زارعان، کشاورزان وقتی میرن سراغ مزرعه گندم و میبینن از یک دانه گندم 700 دانه گندم رویده، چطور به اعجاب میفتن، شگفت زده میشوند. این اشاره به آیه 29 سوره فتح داره که در اونجا همین مفهوم آمده که در سوره فتح یعجب الذرا آمده که کشاورزان چطور به اعجاب میفتند. بعد میگوید که وقتی جان محو عشق بشه، همه رو حیرت زده میکنه. این سلسله مراتب که طی میکنه، انتقال از هر مرتبه مادون به مرحله برتر، مستلزم مرگ در مرحله مادونه و تولد در مرحله برتر. گندم باید در زیر خاک پنهان بشه، در آسیا له بشه، زیر دندان له بشه. جان هم باید ریاضت بکشه تا محو عشق بشه، ولی اون وقت اوج میگیره. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک مرد. میخواد برگرده به مسیر داستان، میگه هرچی بگم تمومی نداره، اجازه بده که دیگه صحبت نکنم تا بتونم برات بگم که اون نیک مرد، اون دوست یوسف، با او چه صحبت هایی کرد. خب ما هم همینجا از شما اجازه میگیریم که این سخن رو متوقف بکنیم تا انشالله نوبت آینده قصه یوسف رو با اون یار مهربان و اون نیک مردی که مولانا میگه ادامه بدیم.
رادیو فرهنگ، آینه برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.